بسم الله الرحمن الرحیم. در حجیت قول خبیر و کارشناس به ادله ای تمسک شد که عمده اون ادله تا کنون عبارت بود از آیه ذکر و بعد هم سیره عقلا. در سیره عقلا هم تقریر استدلال مطرح و پس از آن مناقشاتی ملاحظه کردید که اون مناقشات پاسخ داده شد. 5 مناقشه مطرح شد و پاسخ داده شد و مناقشه 6 هم عبارت بود از این که سیره عقلا را میپذیریم، اما این که عقلا این روش را در نطاق و چارچوب احکام و مسائل و موضوعات شرعی به کار میبرند محل تردیده. و اگر هم دلیل سیره را لبی بدانیم که میدانیم، باید اختصار بر قدر متیقن کرد و بنابراین اصل صغرای سیره عقلا و روش عملی عقلا در اعتماد به خبر کارشناس قبول، اما در محدوده اونچه که مربوط به شرع است مشکوکه و تمام نیست. خب اگر این مناقشه تمام بشه، کل استدلال به سیره فرو میریزه. باید اثبات بکنیم که عقلا در برخورد با همه موضوعات از جمله موضوعات مربوط به شرع و اون چه که در مسیر احکام شرعی قرار میگیرد اعتماد میکنن به نظر کارشناس تا بعد از اون با عدم رد و امثال اون امضا ثابت بشه. اما اگر اصل این شمول سیره نسبت به کارشناس در مسیر احکام شرعی تردید داشته باشه، تمام نیست، برخلاف بعضی از اون اشکالات دیگه که رو اصل سیره تردیدی ایجاد میکرد، این در شمول سیره نسبت به خبر کارشناس مؤثر در احکام شرعی تردید میکنه. این شبهه ایست که اینجا ممکن است مطرح شود. خب در پاسخ به این مناقشه ششم، یکی دو نکته قابل توجه هست و میتونه کمک بده برای حل این مشکل. یک نکته این که ما کمک بگیریم از روایاتی که امروز یا جلسه دیگری طرح خواهیم کرد و خود آیه ذکر و امثال اینها، از یک سو بگوییم راده ای ما ندیدیم، لااقل یه راده ای که بشه به نحو مطلق بشه اعتماد کرد وجود نداشت که منع بکنه از اعتماد به قول خبیر. از اون طرف ما شواهدی داریم و روایاتی داریم یا آیاتی که هماهنگ با روح این سیره است. این موجب میشه که ما مطمئن بشیم که سیره عقلا در چارچوب احکام شرع هم وجود داشته، به خصوص آیه فسألوا اهل الذکر، چون در آیه فسألوا اهل الذکر آیه داره ارجاع میده به یه چیزی که در اذهان جا افتاده است، مقبولیت داره در مقام استدلال و محاجه، ارجاع میشه به یک امری که بین طرفین مورد قبوله. و الا اگر ارجاع بدم من در بحث با دیگری به یه قاعده ای که مورد قبول من است و خصم و طرف مقابل اون رو قبول ندارد، که فایده نداره. ولذا فسألوا اهل الذکر نشان دهنده اینه که اون سیره و ارتکاز موجوده در بین عقلا ظرفیت این داشته که تو امور شرعی هم بیاد، تو مسائل شرعی هم بیاد.
خب مثلا اونجا حداقل کسی شاید بگی که این ارجاع به خود علماشون بود که اهل دین بودن، تو از همونا برید بپرسید نه از عموم عقلای مردم.
نه حالا ما داریم استشهاد میکنیم، نمیخوایم بگیم اون الان دلیل برای، اگه این باشه که اون دلیل میشه اصلا، ما میخوایم بگیم مجموعه مثل فسألوا اهل الذکر و روایاتی که در تقویم مسائل هست که بعد امروز بعضیش رو انشاءالله خواهیم خون، اینا نشون دهنده اینه که تو ذهن عقل، الان نمیخوام بگیم این داره اونو تأیید میکنه دو اینا، میخوام اینا را آینه این قرار بدیم برای کشف اون ارتکاز، اون سیره که در ارتکاز و سیره این نبوده که عقلا در محدوده مسائل عرفی خودشون چنین سیره ای داشته باشن، ولی در ارتباط با نصوص دینی و احکام و شرع این سیره یا ارتکاز درشون نباشه. این به نظر میاد که میتواند شاهدی باشه و شواهدی باشه برای اینکه مرزبندی تو ذهن اونا نبوده. این از یک طرف که خود این نصوص مثل فسألوا اهل الذکر و روایاتی که در تقویم و بعضی مسائل دیگر خواهیم دید، اینا نشون دهنده اینه که همونی که تو سیره بوده، عبارت اون چه که در سیره بوده عبارت هست از یه روش عقلایی که در هر چه با اون مواجه بشن اونو اعمال میکنن. اینجوریست که مباحث عرفی خودشون رو از مباحثی که یک مولایی به اونها بگه جدا بکنن، شبیه اون چه که در ظواهر هم اینطوره. این یک شاهد که این ادله نقلیه نشان دهنده اینه که ارتکاز مشترک بوده، افزون بر این که اون فلسفه‌ای که برای بحث اعتماد به قول خبیر ذکر شد که اون نیاز به این اعتماد به قول خبیر برای تنظیمات اجتماعی است، اصلا زندگی اجتماعی بشر اقتضای تقسیم کار و اعتماد به متخصص در محدوده‌ای میکنه، اون فلسفه‌ای که تو ارتکازه اون اقتضای این نداره که جای تو مسئله مثلا پزشکی یا معماری یا احکام شرعی چه فرقی داره با همش یکیه. بله به یه شکل همون فلسفه اینجا هم هست، این اینه که شما در لااقل در مراجعه به فقیه و مجتهد و مرجع که حتما اون هست، هم قبول دارن، در اونجا تردیدی نیست، تو سایر و موارد هم همینطوره. به هر حال عناوینی آمده نیاز به شناخت داره، همش هم نمیتونه فرد و شخص به تنهایی اونا رو بشناسه. اینها همه نشون دهنده اینه که اون سیره جاریه در همه شؤون و ساحت هاست، چه ساحت های زندگی عرفی چه ساحت های زندگی شرعی که تحت تأثیر نصوص شرعی است، همه مشمول این است. بنابراین اگر نگوییم که ما سیره را با قطع نظر از شواهد بیرونی ساری و جاری میدانیم، عقلا در همه شؤون و ساحت ها بر مبنای مراجعه به کارشناس، لااقل در حد اطمینان نوعی، حالا دیگه این حد اقل نشه، اعتماد میکنند، اگر نگوییم که ذاتاً این شمول را میفهمیم با قطع نظر از شواهد بیرونی، لااقل با لحاظ این چند تا شاهد ارتکازمون را کشف میکنیم و میفهمیم که اون سیره بر اساس یک ارتکاز عام و شاملی است که در همه قلمروها میاد. این شواهد مجموعه از آیه شریفه فسألوا اهل الذکر و احیانا بعضی آیات دیگه اگر بپذیریم و روایاتی که در تقویم و بعضی از مسائل ارجاع دادن، و مهمتر از اینها همون نکته و فلسفه مراجعه به خبیر بود که عبارت بود از تقسیم کار در جامعه و اعتماد به این تقسیم کار و کسانی که در یک حوزه تخصص پیدا میکنن، مهارت ویژه ای دارن.
شکم شمول سیره است نسبت به اینها و در شک در شمول سیره
عدد. این ببین این نرخ شاه عباسی است، فوری اشکال واضحه که دلیل لبی است، باید قدر متعقن بگیرید. این خیلی هنری نداره اینجور اشکال کردن. که دلیل لبی است قدر متیقن میگه. هنر اینه که آدم بره تو ارتکازات شواهد بگه نه این سیره شمول داره. به عبارت دیگه میخوام این فرمان شما رو اینجوری جواب بدم که وقتی که گفته میشه که دلیل لبی است و در دلیل لبی باید به قدر متیقن اکتفا کرد، این اصل اولیه است، ولی حتما در خیلی از موارد ما میتوانیم شواهد و قرائنی پیدا بکنیم برای اینکه بگیم شمولی و اطلاقی در دلیل لبی هست.
شواهدی که بیان شد هر دو موضوعه.
بله؟
اون دو تا شاهدی که بیان فرمودین، هم آیه فصل و احرازیک هم شاهد بعدی، هر دو موضوع هم نه حکمه به معنای
شاهد. ما حکم نمیخوایم بگیم، شاهدی میاریم برای اینکه اون ارتکاز را تقویت کنیم. اصل قصه اینه که بعضی فرمودن، آقای صدرانان بعضی فرمودن که آجان دلیل لبی مثل سیره، همینطور که نگاه بکنیم قدر متیقنش رو باید بگیریم، هر جای شک بکنیم باید بگیم قدر متیقن. ولی غالبا لااقل در مواردی سیره با یک ارتکاز نهانی در ذهن همراست. اون ارتکاز رو اگر ما بتونیم خوب باز کنیم، کمک میده که دایره سیره را تشخیص بدیم و در مواردی دایره سیره را باز میکنه.
از اینکه ارتکاز رو 600 با حساب احتمالات ثابت میکنن خیلی خوب از آب در نمیارن.
نه حالا این فعل جمله حالا کار با اون وجه ایشون نداریم، ولی واقعا ارتکاز در مواردی روح سیره است.
بله،
باید احراز و میشود احراز کرد. ما اینجا داریم یه شواهدی میاریم که بگیم آها ارتکاز همراه با این سیره، میگه سیره در هم امور عرفی و حاجات عرفی عقلاس جاری میشه، هم در ساحت تخصصات مربوط به شرع جاری میشه. اون شواهد هم ایناست که گفتیم، توجه به اون فلسفه این مراجعه به کارشناس که اون روح مسئله است، و به اضافه آیه فسألو اهل الذکر و روایاتی که بعضش را ملاحظه خواهید کرد.
حالا این تفسیر نباید قائل شیم بین اینکه یک سری از موضوعات کاملا عرفی شارش دخل تصرفی نکرده، یک سری از موضوعات شرعیه، این در موضوعات عرفی حالی به عرف شده، عرف هم تو همون رویهی که داشته.
بله همینه، بله همینه دیگه، تفسیر نیست دیگه.
یعنی خب اصلا که شرعی نیست.
بله قطعا شارع در جاهایی در موضوعات تصرف کرده و یه جوری بیان کرده که نمیشه به کارشناس مراجعه کرد، یا جوری تصرف کرده که میشود به کارشناس مراجعه کرد، اون درسته، مثلا اون حالات خاصه. علل اصول اون مبنا و فلسفه مراجعه با خبیر را اگر ما دقت بکنیم به انضمام بعضی از این شواهد، اون در امور شرعی هم جاریه.
حالا اگه خواهم جاری بذاریم، شرط عدالت نباید بذاریم برای خبیری که داره امر شرعی رو با چون داره این شرعی محدد میکنه به این
خبیر.
مثلا در بعض مراجع تو از زمان کرونا بود اگه پزشک متعهد.
بله مرحوم شیخ هم بفرماد که در قول خبیر بفرماد که باید تعدد و عدالت رو شرط میدونه، ولی خب وجهی نداشت.
استاد ما الان
با مقام احتیاط شما سازگاره، ایبی نداره احتیاط بکنید، ولی دلیل نداره. بله
این ارتکاز رو حالا اگر ثابت کنیم شما در مباحث شرعی همین ارتکاز رو داریم و این سیره شمولیت داره، یه اشکالی که حالا دیروزم مطرح شد اینه که ما تو سیره عقلا میگفتیم اگر ردی از جانب شارع برسه، سیره اگر راسخه باشه اون راده هم باید به همون اندازه قوت داشته باشه.
بله
اشکال اینه که توی سیره های شرعی هم باید همون قوت در راده ایت وجود داشته باشه.
بله
یا نه، ما خب اینجا بحث شرعیه، ولو روایاتی که دیروز فرمودید اون واقعا تردید ایجاد میکنه که شارع در برخی موارد دیگه کارشناس رو قبول نداره.
نه برخی رو ما قبول داریم، ولی اون دو سه تا روایت در این مورد خاص بود، در نقطه مقابلش خیلی روایات هست که مؤید مراجعه به کارشناسه. بله مورد خاص ممکنه از این تازه اونم سه چهار تا جواب داشت دیگه. بله خیلی پاش به جای بند نبود، حد اکثر هم میپذیرفتیم در روایت محمد بن عیسی، اون حد عبارت بود از اینکه در یه موردی داره ردعی انجام میده،
خصوصیت داشتن این روایت نیاز به دلیل داره، ما که احراز نکرد.
بله چرا، 3-4 جواب بود و به احتمال قوی اصلا موردی موردی بود که بحث هلال و اون بحث های پیچیده و امثال اینها. نه اون راده ای ما نداریم واقعا. بسیار خوب، حالا این مجموعه 6 مناقشه بود که تا اینجا مطرح شد. به نظر ما در میان این ادله‌ای که تا کنون مراجعه و مباحثه کردیم، دلیل شریف آیه شریفه ذکر و سیره عقلا دلایل قابل قبولی بودند برای حجیت قول خبره. منتها یک قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازیم، یه سوال مهمی در نسبت این سیره و آیه ذکر مطرح کنیم. با این بیان، این سوالی که الان طرح میکنم اختصاص به اینجا نداره، در واقع سوالی است که برمیگرده به یک مبحث کلان در علم اصول. و یه دقتی بفرمایید، اشاراتی هم به این سوال قبلا داشتیم. و اون سوال این است که اگر در جایی ما سیره عقلائیه داشته باشیم و در همون جا دلیل نقلی هم وارد شود، نسبت این دو چه نسبتی است؟ خب ما علل اصول میگیم این دلیل لفظی امضاست، تا اینجاش همه قبول داریم. در سیره عقلا وفای به عهد است، به عقد است، این سیره عقلایی است. آیه شریف هم آمده بفرماد اوفو بالعقود. در سیره عقلا در تعاملات و جواز و جریان بیع هست، آیه شریف هم آمده احل الله البیع، خدا بیع را حلال کرده. و هاکذا در بسیاری از مواردی که ما سیره های عقلایی داریم و متناسب با آن آیه و روایتی وجود داره، کم نیست. خب ما میگیم این آیات و ادله نقلی داره امضا میکنه اون سیره و ارتکاز عقلایی را، این تا اینجا همه قبول داریم. و بر همین اساس میگیم که روایات یا آیاتی که احکامی را بیان میکنن بر دو قسم است، بعضی تأسیسی هند، یه حکم جدید شرعی می آورن که در سیره عقلا نیست، که بخشی از احکام تعبدی از این قبیله، اینا رو میگیم احکام تعبدی معنای خاص. و نوع دوم احکام امضائیه است که خطابات و ادله‌ای که میاد امضا میکنه یک روش ساری و جاری بین عقلا. این در ارتباط با احکام عقلایی است که گاهی احکام شرعی و خطابات شرعی نو و بدیع و غیر ناظر به یک سیره و حکم عقلایی است، میشه تأسیسی، گاهی ناظر به یک حکم و سیره و ارتکاز عقلایی و حکم عقلایی است، میشه امضایی. که اگر هم نبود ممکن بود ما با اون ادله حجیت سیره و عدم رد و کشف عدم رد از امضا سیره را و حکم عقلایی را بپذیریم، کمون که در مواردی هم اینطور هست دیگه، جایی که فقط سیره و ارتکاز هست دلیل لفظی نیست. اما اون جایی که دلیل لفظی آمده خیال ما را راحت تر میکنه که این دلیل لفظی سیره را پذیرفت. این امضا میکنه امضای مولوی است، ارشاد نیست. حالا اون حالا بحث بعدیشه. حالا اصلش میخوام بگیم که اینو امضایی است. این تا اینجا واضحه. امضایی بودن هم باید به این نکته توجه داشت که امضایی بودن هم معناش ارشاد نیست. امضا هست یعنی مولوی است، حکم خداست. ارشاد به امر عقلایی بدونی که مولویتی در اون اعمال باشه، این خلاف اصله. اصل اینه که شارع در کرسی مولویت قرار داره و از موضع اعمال مولویت داره میگه، میفرماد احل الله البی و اوفو بالعقود و امثال اینها، و مولویت هم اقتضای همون استحقاق ثواب و عقاب و آثاری داره.
ارشاد کاشفه از امضا هست؟
بله؟
ارشاد کاشفه از امضا نیست؟ چیزی که ارشاد قبول داره که ارشاد
بکنه. حالا سیاقه فنیه این ادله جای یک بحثایی داره، ممکن حالا کسی بگه یه نوع ارشاد ولی حاکی و حاوی امضا هم هست، یا اینکه مستقیما داره اعمال مولویت میکنه، اون را از نظر فنی نمیخوایم خیلی بهش بپردازیم. اما حالا این تا اینجا در احکام عقلایی است، یعنی سیره و ارتکاز و مسائل عقلایی که در لسان شرع هم دلیل آمده اون را تأیید کرده. ما نظیر این در یه جای دیگه هم داریم، فقط تشبیه میکنم ازش میگذریم، اون در احکام عقل مستقل، احکام مستقل عقل عملی است. اونجا هم داریم که ان الله لا يحب الظالمين، اونجا دیگه حکم عقلایی به اون معنایی که سیره باشه و احکام عقلایی معنای خاص نیست، یه حکم عقل مستقل عملی است که ظلم نکن. آیه هم میفرماد میگه که ظلم نکن، ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. به خصوص حالا در طرف ظلمش خیلی واضحه که میگه ظلم نکن. اون ناظر به احکام عقل مستقل که فراتر از و برتر از احکام عقلایی است. بله، اطیع الله و اطیع الرسول هم اینه، همه اون احکام خطاباتی که ناظر به یه حکم مستقل عقل است، نه از احکام عقلاییه که برای نظامات اجتماعی طراحی شده، نه ریشه در حکم عقل داره که داریم در بحث فقه روابط اجتماعی همینو داریم بحث میکنیم. اونجا هم همین بحث مطرح هست که اینها داره امضا میکنه، ارشاد میکنه، منتها اونجا یه مقداری با اینجا فرق میکنه که من الان نمیخوام به اون بپردازم. اما در احکام عقل عقلایی که سیره و امثال اینها پشتوانش هست، اینجا به نظر میاد که دلیل شرعی امضاست و تأیید میکنه اون، و خیال ما را در امضا راحت تر میکنه. از این جهته که گفته شده که سیره های عقلاییه وقتی دلیل شرعی میشوند که در اونجا امضایی باشه. منتها دو جور ما امضای شارع داریم، یه امضای صریح داریم مثل همینجا که احل الله به اوف بالعقود، یه امضاهایی هم داریم که استنباط میکنیم، ما میگیم این سیره بوده، شارع رد نکرده است و عدم رد کاشف از امضاست، اون امضای مستکشف با این دلیل غیر لفظی است. اما بحث ما الان اینجا اینه که در موارد، حالا برگردیم به اصل بحث، در مواردی که سیره عقلایی وجود دارد و دلیل لفظی ناظر به اون وارد می شود، لا شکه که این دلیل امضا هست، امضای مولوی اون سیره است دیگه، نیاز به اون برهان عدم رد و اینها هم نداریم، یا روش های مختلفی که در بحث سیره آمده است و در الفائق آمده است و بحث های قبلی ما بحث کردیم، تا اینجا روشنه. اما با گذر از این مقدمات، سؤالی که اینجا وجود داره این است که این دلیل لفظی وقتی که مقایسه شود با اون سیره عقلاییه و دلیل لبی، گاهی دائره هاشون منطبق بر هم نیست. سیره رو که ما ببینیم دلیل لبی است، ممکنه تمام تلاش هم بکنیم برای اینکه دائره شمول اون رو پیدا کنیم، ولی بعد از تلاش یه جاهای مشکوک میمونه، اونجا چه کار میکنیم؟ میگیم دلیل لبیست اکتفای به قدر متیقن میشه. اما وقتی سراغ دلیل لفظی بیاییم، اونجا یه اطلاق لفظی در اونجا وجود داره. در همین موضوع بحث ما همینطوره. مثلا اگر در اون حال اول در مثال اهل الله البی بگیم، اونی که در بین عقلا جاریست، سیره عقلایی بر جریان معاملاتی به عنوان بی است یا عقوده، اما ممکنه در یه جایی برسیم شک بکنیم که اینجا سیره هست یا نیست، با ارتکازات هم نتوانستیم رفع شک بکنیم، اونجا میگیم چی؟ میگیم سیره قدر متعقنش باید گرفت. اما وقتی میام سراغ دلیل امضایی که علالله به یا اوف بالعقوده، این دلیل دلیل مطلقه. فرض بگیرید این دلیل در یه حکم غیر امضایی بود یا حکم جدید تعبدی بود، اطلاقشو میگرفتیم میرفتیم با اطلاق، هر جای شک میکردیم میگفتیم با اطلاق رفع شک میکنیم و شمول رو ثابت میکنیم. اما در جایی که این دلیل لفظی ناظر به یک سیره است، در جزئیاتی که اگر دلیل لبی اونجا فقط بود میگفتیم دلیل لبی ارزش نداره، قدر متیقنش رو گرفت. ولی اگر و از اون طرف این دلیل لفظی اگر کار به سیره نداشت، همینجور ابتداءن شارع خودش این را انشاء میکرد، میگفتیم اطلاق داره تا گاو و ماهی اطلاق میرفتیم جلو. اگه این دوتا جدا بودن، اگه دلیل لفظی داشتیم ناظر به سیره نبود، اطلاق محکم بود. اگر فقط دلیل لبی داشتیم قدر متیقن اصل بود. حالا که این دوتا ناظر به هم در دست ماست، سوالی پیدا میشه، اون موارد شک میشود به اطلاق این دلیل لفظی تمسک کرد؟ یا این که میگیم این دلیل لفظی امضای سیره در همون چارچوب سیره میگنجه، فراتر از اون ما نمیتونیم اطلاق جاری بکنیم.
لغوی گفتیم بعد عقد عرفی باشه، عقد عرفی که شد اون وقت عفو به لغوی میگیردش.
خب
یعنی ما یه جمعی بین نظارت به سیره و خود دلیل میکردیم. اینجا هم باید بگیم موضوع سیره اگر احراز شد شک کردیم و میتونیم به دلیل تمسک کنیم.
اگر چیزی در سیره نبود، در سیره نبود، آیا میشود این دلیل همچه بشه؟ این سوال خیلی کلیدیه در اینجا. الان در بحث ما اینه، فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کسی دلالت این آیه رو پذیرفت و اطلاقی در اون قائل بود و دلیل لفظی دال بر مطلب دانست این را، خب مثلا در جایی که نظر خبره زن همراه با زن به خلاف هست، اگر به سیره نگاه بکنیم، ما تفسیر کردیم سیره، گفتیم سیره شامل موارد زن به خلاف نمیشه یا شک داریم که شامل بشه، ولذا شامل حالت زن به خلاف در مدلول سیره نبود. میشه اینجا بگیم فسألوا اهل الذکر اطلاق داره، یعنی شارع دستمایه امضای خود را سیره قرار داده ولی داره بر فراز اون حرکت میکنه.
این از سقرایات شک که در قرینیت موجود دیگه، یعنی سیره های قرینیت داره برای تخصیص
به نحوی. بله، به عبارت دیگه، حالا من تعبیری که میخواستم عرض بکنم اینه که به عبارت دیگه، آیا اینجاها سیره میشه یک مثل قرائن لبیه میشه یه چیزی چسبیده به دلیل لفظی میشه، نمیذاره دلیل اطلاق پیدا بکنه؟ چون ما قرائن به علاوه دو قسمه، اینه قرائن و شواهد برای تقیید و تخصیص اونها، یه قرائن لفظی داریم یه قرائن لبیه داریم. ممکنه کسی اینجا بگه که سیره قرینه لبیه است، حالا قبل از اینکه بهش فرمان شما برسیم، بگه سیره قرینه لبیه است برای اینکه اطلاق را بگیره. اطلاق با مقدمات حکمت درست میشه، در مقام بیان هست با مقدمات حکمت درست میشه، ولی این سیره‌ای که زمینه صدور این نص است مانع از انعقاد اطلاق میشه، میشه مثل قرینه متصله، میشه قرینه لبیه مثل قرینه متصله. این یک سطحشه. یا اینکه نه، حالا قرینه هم نمیگیم، احتمال قرینیت میدیم، این میشه همونی که ایشون میگن، یعنی قرینیت موجود میشه، نه شک در وجود قرینه، شک در قرینیت موجود داریم و اصلا مثل مورد شأن نزول مثلا گاهی اینطوره و اصلا اینه که اصل نافیه اینجا نداریم و احتمال قرینیت موجود که بدیم مانع از انعقاد اطلاق در اون میشه. این از این طرف. پس اینجا سوال این بود که جایی که لفظ دلیل لفظی داریم و ناظر به یک سیره عقلایی است، سوال اینه که در اون موارد مشکوک می توانیم به اطلاق دلیل عمل بکنیم یا نه. این سوال اصولی است. اینا مربوط به اینجا نیستا، بسیاری از موارد مستقبل میکنه. پاسخی که میشه داد دو تاست. پاسخ اول یعنی دو احتماله. پاسخ اول، نظریه اول میگه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. چرا؟ برای اینکه این سیره یا قرینه لبیه است مانع از اطلاق میشه، یا لااقل محتمل القرینیه است نمیشه نفی قرینیتش کرد. به یک از این دو جهت این نمیگذارد که اون اطلاق منعقد بشه در موارد مشکوک. و اون وقت فرق میکنه ادله لفظیه‌ای که در جایی وارد میشه که ناظر به یک سیره و چیزی نیست، این اطلاق داره. اما اگه ناظر به سیره عقلاست با تو ظرف سیره عقلا بگنجه، نمیتونه یک دایره اوسعی از سیره عقلایی پیدا بکنه. اون وقت اگر این نظریه اوله، این رو بپذیریم، در موردم پیاده میکنیم این را، سیره عقلایی در خبر قول خبیر ما اگر نظر صاحب کفایی اونها رو نپذیریم، باز میگفتیم 4-5 تا قید داشت. فسألوا اهل الذکر میتونه اطلاقی داشته باشه که از اون قیود بگذره، بنابراین نظریه اول نمیتونه از اون قیود بگذره. یعنی اون 5-6 تا قیدی که ما در سیره تحلیل کردیم و درآوردیم، اونا تو فسألوا اهل الذکر هم هست. یعنی همون سیره میگه که اینجا دلیل را با تو همون چارچوب تفسیر بکنید، فراتر از این نمیشه. این نظریه اول است که حاصل آن این است که ادله لفظیه وارده در مورد سیر عقلاییه و ادله لبیه محدد میشود به حدود همون سیره، در نطاق همون سیره قرار میگیره و اطلاقی فراتر از اون چه که در سیره و ارتکازات عقلایی است در آن نیست، برخلاف ادله لفظیه که ناظر به سیره نباشه. این نظریه اوله. اینو فکر کنید تا